الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة هفتم خواندیم کامل شد. مسئله هشتم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید اذا خرج من الجرح او دمل شیء اصفر يشك في انه دم ام لا محكوم طهار. مطلب واضح، مایعی از زخم و جراحت و دمنی که در بدن انسان پدید بیاد، اگر این مایع زرد رنگ از بدن خارج بشود، از جای زخم بدن، شک بکنیم که این مایع زرد رنگ خون هست یا خون نیست، محکوم به طهارت. دلیلی را که فقها گفتند و معروف و مشهور هست قاعده طهارت، اصالت الطهاره. اما اگر به دقت بنگریم نیاز به قاعده طهارت هم نیست. چرا؟ چون که حکم تابع موضوع خودشه و موضوع باید احراز بشود و ثابت. اینجا اصلا موضوع ثابت نمی شود که خون باشه، جایی و نیازی برای قاعده طهارت نیست. ما از اساس موضوع برای حکم نداریم، خونی نیست.
خون باشه که اصلا نجاست،
بله، خون باشه که اصلا نجاست، پس خون نیست. شکی هم در باره خون بودن نداریم. یک ماده زرد رنگی از بدن انسان، رطوبت های زیادی داره بدن انسان، خون نیست. از اساس وجهی برای نجاست وجود ندارد.
قرینه نیست که از زخم میاد، این یه قرینه نیست که از زخم میاد که خون باشه.
بله، اگر شما میفرمایید که زخم بودن، آجه ها لطف کنم درم ببندید، اگر بنا باشد که از جهت زخم بودن احتمال خون بدیم، یک احتمال ابتدایی است و به احتمال ابتدایی نه عقلا اعتنا میکنن و نه شرع. یک احتمال ابتدایی است. بر فرض شما اگر گفتید که احتمال خون میدیم، اون هم احتمالش که قطعاً ضعیف و محل مورد اعتنا نیست، شما در اون صورت قاعده طهارت جاری میکنه، غیبی ندارد. منتها مسئله، صورت مسئله یا حکم مسئله تغییر نمیکنه. منتها از لحاظ استدلال گفتم که نیازی به قاعده طهارت نیست. قاعده طهارت موضوعش شکه. موضوع قاعدات شما
استاد به تبع سوال ایشون به نظر میسه که تفسیر قاعد بشه در نظر دو مرد سابقه خون نیست اما در جر خون بوده اطلاع آلوده که خونه هست وقتی این ماده زرفنگی رو میاد
بله بسیار خوبه ماده زهرنگی که از زیر پوست بدن آدم بیرون بیاد شما اون احتمال میدید که خون باشد همینه دیگه
اگر جرح باشه
جرح هم هست
خب قبلش هم خون هست
قبلش هم هست او قبلش در داخله یا در بیرونه اگر داخل حکم نداره اگر بیرون شما ندیدید بیرون
چه بیرونه دیگه
نه
دومه داخله
درست شما مایه ای که دیده این مایه که دیده این قبلا همین مایه خون دیدید خب اگر بیرونه چه که شک نمیکنه منظور اینه که از زخم الان در حال ضربه از زخم الان یک مایه زردرنگ بیرون بیاد اگه خون بیرون بیاد بعد زردرنگ بشه که شک نداریم هیچی که حکمش نجاسته فقط مایه زردرنگ بیرون بیاد این مایه زردرنگ خون بودنش احراز نشده موضوع که احراز نشود مجال و فرصتی برای حکم وجود ندارد
آقای اینجا جلد احتمالی نیست شما خارج که نیست که از بدن دیگه
از بدن که هست اون را آقای رنج بحث را باید بیشتر بکشید گفتیم که خون داخل بدن ندارد پس این اجمالی شما تمام فقط آنچه بیرون از بدن میبینید رو اون حکم را تمام همینطور کذا ادا شکه من جهت ظلمن انه دمون او قیقون ولا یجب علیه الاستعلام این احکام خیلی خوبیه ضد وسوسه هم هست آدم شک کند که از بدن آدم یا از دمی که در بدن هست خون بیرون میاد یا چرک لا یجب علیه الاستعلام استعلام هم لازم نیست یعنی فحص در شبهات موضوعی لازم نیست و شک هم کردید اعتنا نکنید اینجا یک نکته وجود دارد و آن این است مرحوم کاشف الغطا صاحب تحریر مجله کاشف الغطا اول که معاصر بعد از صاحب جواهر و تقریبا معاصر شیخ انصاریه کاشف الغطای دوم اون اولی اسمش هست شیخ جعفر کاشف الغطا شیخ جعفر معروف دیگر به نام محمد حسین کاشف الغطا هست که ایشون شاگرد صاحب اورو است در یک نوشته من دیدم چون میبینیم متن اوروا فوق العاده عالیه متن اون مینوشته به اشراف و نظارت خود سید نوشته است که ما متن رو مینوشتیم بعد میرفتیم پیش سید ارائه میکردیم سید تایید میکرد این کاشف الغطایی که صاحب تحریر المجله هست و همین داستان پیروزی بین المللی مذهب شیعه که در تاریخ ثبت شده که خبر داریم توسط این شیخ کاشف الغطا بود که معاصرش سید ابوالحسن اصفهانی بود مرجع بناش و خبر به آقا رسید به آقا سید اصفهانی ایشون از اون جایی که برای شیعه فکر میکرد و ذهنی بازی داشت خودشون نرفت و به شیخ حسین فرمود که شما شرکت کنید به عنوان مرجع حوزه. رفت و داستانش خبر دارید که تمام مذاهب شیعه و سنی و ادیان شیخ کاشف الغطا پیروز موفق حقانیت مذهب شیعه را در شکل بین المللی به اثبات رسوند. در تاریخ هم ثبت کتاب مجلش هم هست. این شیخ کاشف الغطا میگه که در اصول و قواعد موضوع اصول و قواعد چیه؟ شک. شک موضوع اصول و قواعده و شک هم از خود تعریف دارد، یعنی آدم یک موضوعی را یا یک حکمی را بر بخورد بعد نتوند اونو خوب به دست بیارد میشد شک. اگر به یک موضوع نرسیده باشد از دور اون را عرفاً در اصطلاح علمی شک نمی گویند بهش. برابر این اگر در اثر ظلمت و تاریکی، خیلی دقیق این نقطه، در اثر ظلمت و تاریکی شما نتوانستید چیزی را تشخیص بدید، این از اون شکوکی نیست که موضوع اصول باشه. از اساس عدم علم حائل است بین شما و متعلق علم شما. این رو به شک نمیگن، حرف درست با دقت همین متها جوابی که دارم میدهن اصولیون میگن این حرف شما یک مقدار از حد متعارف و عقلاییت بیرون میرد، عقلی میشود. در اصول دقت عقلی را ما راه نمیدهیم. درست بر اساس دقت عقلی همین است، اما به حسب فهم او تاریکیست، رطوبتی از دنبال میاد بیرون، نمیدوند دم هست یا قیل، افت میگه شک کرد. شک عرفی کافیست، شک فلسفی موضوع اصول نیست.
من میگه در شما تو موضوع یه فلسفی نیست، شما تو موضوع چند جوره؟ در همه چی نمیشه فلسفی؟
در شبهات موضوعی استثناءاتش رو هم برای شما گفتم، الان بازم یه بار دیگه میگم، اجازه بدید. مسئله نهم، اذا حک جسده فخرج رطوبت یشک فی انها دم او ماء اصفر یحکم علیها بالطهاره. این هم تقریبا مثل مسئله قبلی، اگر پوست بدنش رو بخارد و رطوبتی خارج شود، شک کند که اون رطوبت خون است یا ماء اصفر یا مایع زرد رنگ، یحکم علیها بالطهارت، حکم می شود بر آن رطوبت به طهارت. دلیل فقها هم سید الاستاد هم سید الحکیم و هم معروف بین فقها مرجع قاعده طهارت. قاعده طهارت یک موضوع لازم دارد بدون هیچ محدودیت، شک در طهارت و نجاست، شک در طهارت و نجاست هست و حکم به طهارت میکن. شرحش همون شرحی که در مسئله بالا گفتیم. مسئله دهم، الماء الاصفر، این سه تا مسئله بسیار روان بی اشکال و راحت هست. مسئله دهم، الماء الاصفر الذي يتجمد على الجرح، عند البرء طاهر إلا إذا علم علم كونه دما أو مخلوقا به فإنه نجس إلا إذا استعال جلدا. مایع زردرنگ که روی زخم میبندد، انجماد پیدا میکند، اندر بر پیشا پیش خوب شدن زخم، طاهرون، این مایع زردرنگ پاکه، الا همون که عجاب فهمی اشاره فرمودن، الا اذا علم کونه دما او مخلوقا به، علم داشته باشد، اگر علم وجود داشته باشد که این مایع زردرنگ مخلوط به خون بوده بیرون جسم، اختلاط داخل جسم یا ملاک نیست. اگر علم حاصل شود به مخلوط بودن اون مایع زردرنگ به خون، محکوم به نجاست است، الا اینکه استحاله شود به پوست، یعنی اون مایع زردرنگ بدل بشود به پوست، که پوست نازکی به وجود بیاد توسط اون انجمادی که از مایع زردرنگ شکل گرفته. بر اساس قاعده استحاله پاک شود. تمامی این موارد رو که گفتیم نه فحص لازم دارد و نه اعلام لازم دارد و حکم هم طهارت، فحص لازم ندارد. شبهات موضوعی کلن نیاز به فحص ندارد. یک، اگر در اصول به عنوان مثال یک مطلبی رو جزء ضرورات اصول اعلام بکنید، همین مطلب فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، می شود از ضرورات اصول. حالا چون ضرورات هست دیگه ما ریشش رو برای شما ذکر نکنیم، به الا ریشه هم دارد ریشش که عموم اعتبار ادله و اصول هست، عمومات و عدم اثبات موضوع هست و سیره او سه تا نکته شده ام سریع گفتم به خاطر اینکه ضرورت دیگه، ضرورت که بود نیاز به اون نکته ها هم شما ندارید. و اما اعلام هم جای لازم نیست. شما میبینید این مورد نجسه، کسی اطلاع ندارد از اون فرش یا از اون اساس به عنوان طاهر استفاده میکند، لازم نیست با شما اعلام کنید، ولو صاحب خانه باشید لازم نیست اعلام کنید. چرا؟ به همون دلیلی که گفتیم که نه فحص لازم است در شبهات موضوعیه و نه اعلام، مگر دو مورد و دو مورد، دو مورد فحص لازمه، دو مورد اعلام لازمه. لذا اون چهار تا مورد رو براتون گفتم، یادتون هست اون چه بودید؟ اون دو تا موردی که فحص لازمه عبارت است از یک، دویون دیر ما فزنن، دو چه بود؟ استطاعت، استطاعت برای حج و نصاب مالی. چرا این دو مورد استثناء شده است. شما فعلا بگید مورد اجماع فقها هست. دلیلش رو گفته بودم، گفتم از جوانیام یا در حافظم دارم که گفته بود اگر فست نشود احسن تو مخالفت عملیه کثیری به وجود میاد. بی زحمت آقای طباطبایی در هم ببندید و بعد اون دو موردی که اعلام واجبه که هیچ کجا اعلام واجب نیست، قاعده شاید اون قاعده دارید به عنوان قاعده وجوب ارشاد جاهل. آدم جاهل ارشاد مواجب قاعده فقهی بنام قاعده ارشاد. کجاست قاعده ارشاد؟ حکم را ارشاد کن. هر کجا دیدی جاهلی حکم را نمیداند واجب است اعلام بنام قاعده ارشاد. بحثش هم در کتاب قواعد فقهیه ترجمه عجال فهمی وجود دارد. بعد اما مورد اول چه بود؟
مورد ارشاد و امتناع.
بله بله میخوام بگم و قاعده ارشاد اختصاص دارد به ارشاد جاهل نسبت به احکام، اما نسبت به موضوعات اصلا ارشاد واجب نیست، اعلام واجب نیست مگر دو مورد. کدوم دو مورد؟ یک دماغ، دو اعراض. این دو تا مورد استثناء شده است. اگر دیدید کسی اشتباهاً به قتل نفس محترمه اقدام میکند و نمیدوند موضوع واجب است که اعلام کنیم، حتی سید الاستاد میفرماید که اگر اعلام نشد عملا هم لازم است جلوگیری به عمل بیاریم. مورد دوم اعراض. میبینید کسی از روی جهل با فردی که حرمت تزویج دارد محرم است براش از لحاظ تزویج به عنوان جاهل میخواد ازدواج کنه، واجب است اعلام بکنه. این دو تا مورد استثناء شده است از وجوب اعلام موضوع. دو تا مورد هم استثناء شده است نسبت به فحص در موضوع. بقیه موضوعات هر کجا شک که در موضوع داشتید فحص لازم نیست، اعلام هم لازم.
آقای وحید مفردش یه آقای توضیح مسئله داشته بود، هیچ کس ازش تحقیق نمی کرد، حتی خاموش. گفتم برای چی نوشتی؟ بگو از بابت ارشاد جواهر.
ایده حالا شما شما دیگه ماشاءالله پاماوری خوبی به جا عنایت میکنی. بسیار خوب، از باب ارشاد جاهل بسیار خوب. حالا خوب ما اتفاق کنیم که شما شوخی شما تسلسل پیدا نکنند از این شوخی های ما.
آن کم کم صرفه داریم، موضوعات غیر صرفه داریم. بعضی ها من رو بودن این موضوعات دو بخش شخصی میشه، موضوعات صرفه
و
موضوعات غیر صرفه. بله بله از این باب از معالی بوده در این
بله به حضور شما موضوعات صرفه و غیر صرفه ای نداریم مگر اینکه حرفی هست از دقت از دقتهای عقلی سید شهید صدر اگر استفاده کنیم اون نکته ها گفته می شود، ولی اون نکته ها دقت عقلی دارد. ما دقت عقلی را در فقه و اصول راه نمیدیم، لذا ایشان با اون نظر خیلی خوبشون اصل دقت ها از ایشان و شما هر کجا دیدید نشته ایشان دیدید بعد اون دقت ها را ما متوجه هستیم، میگیم دقت عقلی است. در دقت عقلی هر خیلی باره گفتن زیاده، ولی شرق متعارف بس بود.
در موضوعات اشاره جاهل ما اون مکاسب جای مکاسب هم اونجا اشکال داشتیم. این اوگلایی اوگلای زن نمی کنه، یعنی کسی که مثلا جاهل انجام میده بعدا خودش اعتراض کنه حق نداره؟ چرا برای اشاره نکردی؟
یکی از ادله‌ای که در این رابطه ارشاد جاهل لازم نیست اینه که بوستو علا شریعت سمحت سهل. ما تا امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن سنان فرمود قول ما نقول و ما تالی اعتبارات شرعی، همونطوری که شرع میگه این آب جاری زاینده رود پاکه، همین شرع میگه این ترشح آبی که احتمال نجاست هم درش میرد این آب اعتبار شرع. عفوان به این مثال، اگر شرع میگفت که اخلاط یا ماء الانف نجسه میگفتیم چشم، الان که گفته از طاهره میگیم چشم. ما پسند یکی بله پسند الان چرا دیگه نه برید ما رو بزرگ بابا طاهر حالا اون حرف شما رو متوجه هستم. شما میگید ممکن فردی که مرتکب بشود بعد اعتراض کند، چرا من نگفتید جای اعتراض داره؟ چرا؟ فهم میخواد. فهمی؟ اون فردی که به موضوعی مرتکب شد در واقع نجس بوده و آلوده بوده هیچ مسئولیتی ندارد. وقتی که هیچ مسئولیتی ندارد چرا اعتراض کنه؟ بنابراین موضوع اصل ریشه اصل مطلب از لحاظ تحلیل عقلایی که شریعت سامح و سهل و از سوی دیگر بیان شرع احکام. موضوعات را شما تا علم نداشته باشید به آزادی مطلقی اصول اصالت العقاب اصالت العقاب و سمحتون سهله هم شریعت ما آزاد آزادی و خود سخت نگیری که شرع به ما سخت نگرفته.
این حاکم برای لیلیه
بله؟
این شرع سهلت و سمیه هم حاکم برای لیلیه
نه اساسه بانی چیز بستر ساز
از اون طرف این ارشاد و تذکر و
ارشاد
و این ها عدده اونون که داره
عشقی
بیدیم از این سوال دعوت کنید ارشاد کنید
بسیار ارشاد ارشاد
اینا
قلم روش رو مشخص کرده ارشاد کنید گفته از کجا درباره احکام در موضوعات گفته است ارشاد واجب نیست تعیین کرده قلم رو. اما این مسائل کلن مشکلی نداشت. رسیدیم به مسئله اصلی. این سه تا مسئله عمدتاً محکوم به طهارت هم دلیل اصلی معروف قاعده طهارت. اون تا ما گفتیم که نیاز به قاعده طهارت هم نداریم چون موضوع احراز که نشد حکم تابع موضوع. و سید الاستاد هم که میگن اصل عدم ازلی هم جاری است. مثلا دم اصفر ما زرد رنگی میبینیم که از زیر پوست بیرون میاد. استثناء عدم ازلی، استثناء عدم ازلی چطوری؟ برای که در از این دارم استثناء عدم ازلی دارم بعضی از عزیزان متوجه نمیشن چند بار تکرار کنم ادنه ما اصفری از زیر پوست دست ما آمد بیرون بعد از زب. این ماء اصفر که الان هست قبل از که خودی این نبود و نجس هم نبود، نه خودش بود نه چیزی بود و نه نجس. اون نجس نبود قبل از خود این ما اصلا چه نبودیه؟ عدم
خون،
عدم ازلیست، عدم ازلیست. قبل از وجود خود این مایه، این مایه که نبود نجاست هم نبود. اون عدمی که قبل از خود این معبود میشه عدم ازلی، این عدم ازلیه. حالا ماء اصفر آمده، این ماء اصفر که آمده شک میکنیم که نجاست آمد یا نیامد، فورا ارتباط میدیم به همون عدم قبلی، میگم قبلا که نجس نبود پس الان نجس نیست. عدم ازلی، عدم صفت قبل از وجود متعلق، عدم قبل از وجود متعلق که اینو گفتیم، عدم قبل از وجود متعلق عدم ازلیست. حین وجود متعلق که شک میکنیم در اون صفت، میگیم یقین داریم که قبلا نبود، قبل از وجودش. حالا که وجود پیدا کرده آمده اون نجاست، میگیم استصحاب عدم نجاست حکم را کامل میکنیم. معلوم شما این تکرار میکنم به خاطر که عدم ازلی را گاهی بعض از عزیزان متوجه میشه.
تعارضش چیکار؟
اون عدم ازلی که اشکالاتی که دارد اشکالاتش بماند، اینجا عدم میشد، درسته؟ عدم نجاست که شد، من شاید فکر کنم نظر آقای فهمی این باشه، اگر این نبودم مطلب جدیدیست. خب استصحاب طهارت شد دیگه، شما استصحاب حکمی را جایز نمیدونید. سید الاستاد استصحاب حکمی را جایز نمیدونن. چرا؟ یادتونه؟ باید یادتون باشه چند بار گفتم؟
خیلی
ما اون عدم ازلی هم اون اشکال داره هستم
همیشه
مخالف با عدم ازلی اعتقال شد یه همیشهش یادتونه، ولی اون همیشه رو کامل میکنم. این خیلی مکرر گفتم عیبی نداره. خب دیگه مشاکل زیاده و خورا زیاده هم فراموش میکنم. پس دقت کنید این بار اشاره بار محکم کاری باشد. ایشون میفرماید استصحاب حکمی جاری نمی شود، استصحاب در شبهات حکمی جاری نمی شود. چرا؟ چون استصحاب حکمی همیشه معارض است به اصل عدم جهل، همیشه معارض است به اصل عدم جعله. شما یک استصحاب حکم که بکنید، استصحاب طهارت کردید دیگه، این استصحاب طهارت شما همیشه معارض است به اصل عدم جعل، بطور اصلا جعل ازلی همیشه معارض است. این حرفی است که ایشون میگن، به اسم ایشان هم ثبت شده، اما حقیر در تتبع دیدم این حرف را صاحب جواهر فرموده است که استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جعل حکم. این نکته دقیق اصولی. اینجا یه دونه استثناء دارد. چه استثناء؟ استثناء اینه که استصحاب در شبهه حکمی جاری نمی شود در صورتی که شبهه حکمی تکلیفیه باشد، اما در احکام وضعیه جاری می شود. چرا در احکام وضعیه معارض ندارد؟ احکام وضعیه از عدم جعل نداریم، اصل موافق با احکام وضعیه است، اصل موافق با طهارته، اصل اولی طهارته، اصل عدم جعل طهارت نداریم تا معارض بشود. بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه وضعیه جاری است. اگر نظر شما این بود که کامل کردم و اگر نظر شما این نبودم مطلب جدیدی بود. یا لطفاً و اما مسئله بعدی پس از که استصحاب عدم ازلی رو گفتیم و اشکالم گفتیم مبنایی است دیگه، چند بارم تکرار کردیم بر مبنای سید الاستاد و صاحب کفایه استصحاب عدم ازلی جاری است. عموم دلیل استصحاب شامل می شود و هیچ مانعی ندارد، اما بر مبنای میرزا نائینی و همینطور به شکل مختصر مبنای امام خمینی این است که استصحاب به عدم ازلی جاری نیست. چرا؟ دو تا اشکال. اشکال اول، اصل عدم ازلی مثبت می شود. اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم دلیل اعتبار استصحاب انصراف دارد به اعدام نعتیه، شامل عدم ازلی نمی شود. منظور که میگد عدم، همون عدم نعتی است، نه اون یعنی عدم وصف متعلق عدم نعتی، نه عدم وجود متعلق. این از قلم روی نصوص بر اساس متفاهم عرف بیرونه. بنابراین استصحاب عدم ازلی علل مبناست.
انصراف
بچه قلبه
درست فرمید بله؟ به خاطر قلبه
انصراف
داره یا وجود؟
نه حالا انصراف رو برتون شرح بدم که چند خسمه اگر بحث خیلی حاشیش طلوع میشه انصراف برتون شرح بدم. انصراف چند قسم است؟ یک، انصراف بدوی. دو، انصراف الحاق. سه، انصراف بر اساس قرینه. بازم یادم است این نکته مرحوم آقای شیخ صدرا می فرمود نکته مهم است، دقت کنید. این در نوشته های قدیمی ما نوشته هست از نجار. اون نکته ای که می گفت دقت کنید این بود: انصرافی که اعتبار دارد باید از حق لفظ باشد. یعنی حق لفظ یعنی چی؟ حق لفظ یعنی مدلول متعارف لفظ عند اهل محاوره، پیش اهل اون زبان. این حق لفظ. اگر انصراف از حق لفظ بود اعتبار دارد، شکل اعتبارش نیست. چرا؟ چون این انصراف همون ظهوره، حجیت این انصراف همون حجیت ظهور عرفی است، حجیت انصراف همون حجیت ظهور عرفی است. اما اگر انصراف مدرکی باشد، انصراف مدرکی داریم. انصراف مدرکی یعنی چه؟ گاهی به خاطر تداعی است، گاهی به خاطر قرینه است، گاهی به جهت غلبه است، این انصراف ها همشون انصراف های مدرکی است، ایرا اعتبار ندارن. شنیده بودید که اجماع مدرکی اعتبار ندارن، اعراض مدرکی اعتبار ندارن. الان تازه بشنویم که انصراف مدرکی اعتبار ندارد. چرا؟ چون انصراف مدرکی انصراف لفظ نیست. انصراف احسنتم، انصراف لفظ نیست تا بگیم ظهور لفظی است و حجیت دارد، بلکه برگرفته از مدرک. میریم به طرف مدرک، آیا غلبه حجیت دارد؟ دلیل است؟ نه. قرینه رو میبینیم، قرینه کارش موردی است، برای لفظ معنای همیشگی درست نمی کنه. نقش قرینه اعلان معنا در یک محدوده و زمان بندی خاصه، معنای آزاد برای لفظ درست نمی کنه. بنابراین اون انصرافی که اعتبار دارد فقط انصراف هست که از حق لفظ باشد. دو تا انصراف دیگه که گفتیم اعتبار ندارد، انصراف مدرکی رو گفتیم و انصراف بدوی. انصراف بدوی چیه؟ انصراف بدوی اینه که آدم بدون تصور تصدیق کنه، تصدیق بلا تصور. یک چیزی به ذهن میرسن اما دیگر روش تصور انجام نداده، این میشه انصراف بدوی. یک لحظه که فکر بکنه در حد تصور ها، نه در حد بحث، در حد تصور درک میکنه که نه این انصراف درست نبوده. در تعارف ها و تعاملات خیلی زیاد آدم بهش بر میخورد، یک کلمه کسی میگد به شما سبک، در دید ابتدایی میگید اهانت بود، یه لحظه فکر میکنید که نه معنی اهانت نداشت، شاید از رو خودی بودن و صفا این رو گفته باشد، کجاش حدک و اهانت بود. پس انصراف بدوی چیه؟ تصدیق بلا تصوره، با یک تصور میتونه معنای لفظ رو در بیارد که اون انصراف بدوی اعتبار که ندارد، استمرار و بقا هم ندارد. انصراف گذراست، یک موجیست میاد از پیش چشم آدم رد میشن.
اصلی بفرمید
احسن تو. بله بله. بنابراین انسان
این که اینکه گفتیم دلیل دوم کدوم یکیش دو کدوم یکی از این انسان هست؟
بله بسیار دلیل دو احسن تو آقای رنجبر حواسشو به درس هست. دلیل دوم درباره عدم اعتبار اصل عدم ازلی انصراف. انصراف به معنای واقعی کلمه دیگه، انصرافی که مطلق میگیم یعنی همون انصراف از حق لفظ. اون دو تای دیگه رو باش اعتبار قائل نیستیم. این سه تا مسئله با همین سهولت و آسونی الحمدلله به پایان رسید. بحث بعدی عدم المراق و فل امراق، از خون آبگوشت صحبت بکنیم. جلسه بعدی یعنی شنبه فردا رجال انشاءالله.